نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های آغاز یک شنبه در ایران 13 آبان ماه آغاز شد و ما از استودیوی رادیو فردا به شما در هر جایی که در ایران به خصوص هستید سلام و شب بخیر میگیم. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. تا یک ساعت آینده با شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبر شروع میکنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. آزاده سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک کاروان حامل کمک‌های سازمان ملل پس از حدود 9 ماه به محل اردوگاه پناهجویان سوری در نزدیکی مرز اردن رسید. سازمان ملل و هلال احمر عربی سوریه روز شنبه اعلام کردند که این کاروان امدادی موفق شده اقلام امدادی اش از جمله غذا، اقلام پزشکی و بهداشتی را به اردوگاه 50,000 نفری رکبان در جنوب شرق سوریه تحویل دهد. در پی حمله گروه حکومت اسلامی یا داعش به نگهبانان مرزی اردن که 2 سال قبل رخ داد، این کشور با بستن مرزهایش باعث توقف تردد کاروانهای امدادی به سوریه شد. در پی این اقدام اردن، پناهجویان نیازشان را اغلب به وسیله کالاهایی برطرف کرده اند که از نواحی تحت کنترل حکومت سوریه به اردوگاه پناهجویان قاچاق می شده است. معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر درباره خطر وقوع سیل و آب گرفتگی در 5 استان کشور هشدار داد. شاهین فتحی روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که پایگاه‌های امداد و نجات استان‌های خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه و بوشهر در آماده باش ویژه به سر می‌برند. به گفته این مقام سازمان هلال احمر، آماده باش‌های ویژه پایگاه‌های این سازمان تا 48 ساعت ادامه خواهد داشت. هفته گذشته هم 13 استان کشور دچار طوفان، سیل و آب گرفتگی شده بودند. وزیر نیروی ایران از تصمیم دولت برای افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف خبر داده است. رضا اردکانیان پیش بینی کرده که این امر در قالب مصوبه ای تا آخر پاییز عملی خواهد شد. در حالی است که به گفته سخنگوی صنعت برق ایران، بدهی صنعت برق به بخش خصوصی به 40,000 میلیارد تومان رسیده است. به گفته محمود رضا حقیفام، صنعت برق برای تسویه بخشهایی از این بدهی‌ها از راهکارهایی از قبیل اوراق اسناد خزانه و تهاتر بدهی‌ها استفاده کرده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران مشکلات اخیر در سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در ترکیه را مانع ادامه پروازها میان دو کشور ندانست. رضا جعفرزاده روز شنبه با اشاره به موافقتنامه همکاری دو جانبه هوایی میان ایران و ترکیه، دو طرف را ملزم به ارائه خدمات فرودگاهی مورد نیاز یکدیگر دانست. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ادامه مذاکرات برای اجرای شدن تعهدات ترکیه در این زمینه خبر داده است. خودداری فرودگاه استانبول از عرضه سوخت به شماری از خطوط هوایی ایران در روز جمعه موجب اختلال در این پروازها شده بود. این اقدام ترکیه با اعتراض سازمان هواپیمایی ایران مواجه شد. مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران هما میگوید ایران از فروشندگانی که بتواند بدون مجوز دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا موسوم به اوفک هواپیما بفروشند استقبال می‌کند. فرزانه شرف‌بافی گفته است که ایران برای نوسازی ناوگانش حتی سراغ هواپیماهایی مانند سوخو 100 یا هواپیماهای تولید کشورهای غیر اروپایی نیز رفته است. هواپیماهای مسافربری که دست کم 10% از قطعاتش تولید شرکت‌های آمریکایی باشند، برای فروش به ایران باید از وزارت خزانه‌داری آمریکا یا اوفک مجوز دریافت کنند. پیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مقصود اسدی سامانی، ظرفیت هواپیماهای روسی سوخو را که کمتر از 100 صندلی گنجایش دارند، نکته مثبت دانسته و آن را موجب اتصال فرودگاه‌های کوچک کشور ذکر کرده بود. تحریم‌های جدید آمریکا که از روز دوشنبه 14 آبان اجرا خواهند شد، بخش حمل و نقل، امور مالی و حوزه انرژی ایران را هدف قرار می‌دهند.
متشکرم نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعتی تا اجرای شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کشورهای اروپایی همچنان مخالفند.
بخش‌هایی از اعمال تحریم‌ها هنوز تکلیفش روشن نشده. ظاهراً معاملاتی، گفتگوهای، مذاکراتی بین اروپا و آمریکا در جریان است.
رد شکایت دختر دانشجو علیه دو مأمور گشت ارشاد از سوی دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح.
آقای بازپرس از همه شهود ما تحقیق نکرد، بلکه از دخترهایی که همون زمان در محل واقع بودن تحقیقات کرد، ولی اظهارات اونها را کافی برای احراز ارتکاب جرم استنادی ندونید.
و بلا تکلیفی وضعیت شهردار تهران،
بیشتر شاید مطرح شدنشون در این فهرست برای این بوده که به هر حال حامیانشون تصمیم گرفتن اونها رو مطرح بکنن تا یک اعتبار اجتماعی و سیاسی برای اونها به وجود بیاد.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه ها درباره اهمیت انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا. زمان زیادی تا اجرای شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی نمانده. صحبت‌ها بر سر میزان و شدت این تحریم‌ها و همینطور معافیت 8 کشور از اعمال آنهاست. از طرف دیگه 3 کشور اروپایی همچنان مخالفت و تأسف خودشون را از برقراری این تحریم‌ها پنهان نمی‌کنند. از شاهین بشیری بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید دوباره بر اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران گفت که مقامات جمهوری اسلامی بالاخره به گفته وی هوش به خرج می‌دهند و برای مذاکره درباره توافق جدید اتمی باز خواهند گشت. دونالد ترامپ که شامگاه جمعه 11 آبان در جمع هوادارانش در ایالت ایندیانا سخنرانی می‌کرد، بار دیگر از برجام به عنوان توافقی بسیار بد یاد کرد و افزود که به جای آن توافق، شدیدترین تحریم ها علیه این رژیم به گفته وی بی‌رحم اعمال خواهد شد. آقای ترامپ ساعتی پیش از سخنرانیش در ایالت ایندیانا طی گفتگویی با خبرنگاران در ویرجینیا گفت که تحریم‌های آمریکا ضربه بسیار بزرگی به ایران خواهد زد و ایران از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد دیگران کشور سابق نیست.
ایران نسبت به زمانی که من حدود 2 سال پیش به قدرت رسیدم فرق کرده و از زمانی که من به برجام و توافق هسته‌ای پایان دادم کشوری بسیار متفاوت شده. اون توافق هسته‌ای یکی از مسخره ترین توافقهایی بود که کشوری در هر مقطع زمانی ممکنه انجام بده.
ساعتی پیش از این سخنان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین وزرای خارجه آلمان، سوئد و دانمارک تلفنی گفتگو کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه و دارایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 قدرت اروپایی دخیل در توافق هسته‌ای ایران، از تصمیم آمریکا به بازگرداندن تحریم‌های ایران ابراز تأسف کردند. در بیانیه مشترک که شامگاه جمعه ساعتی پس از اعلام بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران منتشر شد، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 3 قدرت اروپایی تاکید کردند که برجام عنصری کلیدی در خلع سلاح هسته‌ای جهانی و نیز دیپلماسی چند جانبه گراست و این توافق برای امنیت اتحادیه اروپا، منطقه و سراسر جهان حیاتی است. در این بیانیه تاکید شده که آنان عمیقاً از بازگشت تحریم‌های ایران توسط ایالات متحده به واسطه خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران متاسفند. آنها همچنین از ایران خواستند که به اجرای تعهداتش در قالب برجام ادامه دهد و نقشی سازنده ایفا کند. از سوی دیگر ران درمر سفیر اسرائیل در آمریکا در توییتر خود از رئیس جمهوری ایالات متحده برای اجرایی کردن دور دوم تحریم‌ها علیه ایران که به گفته وی کمر به نابودی رژیم اسرائیل بسته تشکر کرد. اما 2 روز پیش از اجرایی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز شنبه در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان گفت در چالش 40 ساله میان ایران و آمریکا، طرف مغلوب آمریکا و طرف پیروز جمهوری اسلامی است.
آمریکا رو به افوله، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بیخودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در آستانه 13 آبان و روز دانش آموز همچنین کشور آمریکا را بسیار ضعیف‌تر از 40 سال پیش توصیف کرده و افزود رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده به گفته ای وی اندک آبروی آمریکا و نظام سیاسی لیبرال دموکراسی را برده است. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بازگشت تحریم‌های آمریکا گفت که واشنگتن توان بیشتری برای فشار بر کشورها و بنگاه‌های اقتصادی جهانی ندارد و به گفته وی این اقدام نیز یک جنگ روانی با هدف هراس و دلهره مردم است. بهرام قاسمی تأکید کرد که جمهوری اسلامی توانایی و دانایی برای اداره اقتصاد کشور و معیشت مردم را دارد و از تحریم‌های گذشته نیز آموخته که چه پیش‌بینی‌هایی بکند. در حالی که دور دوم تحریم‌های آمریکا به جز نفت مشمول مبادلات بانکی ایران نیز خواهد بود، موضوع دسترسی یا عدم دسترسی ایران به شبکه بانکی سویفت همچنان مبهم است. چند روز پیش خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده بود که شماری از جمهوری‌خواهان حامی دونالد ترامپ در کنگره نگران آن هستند که وزارت خزانه‌داری به ادامه دسترسی ایران به سویفت رضایت دهد و به این ترتیب تعهد دولت آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر ایران نقض شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو اسکاتلند راجع به این موضوع و سایر مواردی که ممکن است به عدم اجرای کامل تحریم ها تعبیر شود به رادیو فردا میگوید:
اینها موارد مبهمی است که شاید آمریکایی‌ها به علت نداشتن وقت کافی کاملا به اونها نپرداختن. 24 ساعت پیش اعلام شد در واشنگتن همزمان با جلسه‌ای که گذاشته بودند تا رسما اعلام بکنند که تحریم‌ها اجرایی خواهد شد از روز 4 ماه نوامبر، دو تا از رسانه‌های بخصوص آمریکایی گزارش دادند، یکی بلومبرگ و یکی امریکن فری بیکن که طرفدار محافل دستراستی آمریکا هست، نوعی عقب نشینی در اعمال تحریم‌ها دیده شده. به این ترتیب که گفتند روز دوشنبه اعلام میشه 8 کشور از امتیازات خاص برخوردار خواهند بود، کشورهایی که وارد کننده نفت ایران هستند. 4 کشور رو اعلام کردند که چین و هند هم جز این 4 کشوره و همینطور اعلام کردند که ممکن است عضویت ایران در سویفت که هنوز وجود داره ممکنه حفظ بشه. و آمریکایی‌ها که قبلا میگفتند مخالف ادامه عضویت ایران در سویفت هستند، گفتند عضویت ایران در سویفت هم به نوعی باقی میمونه. این نشون میده که بخش‌هایی از اعمال تحریم‌ها هنوز تکلیفش روشن نشده. ظاهرا به نظر میرسه یک معاملاتی، گفتگوهای مذاکراتی بین اروپا و آمریکا در جریان. آمریکایی‌ها از اروپایی‌ها می‌خوان که حمایت سیاسی بیشتری از بازگشت تحریم‌ها به عمل بیارن. اروپایی‌ها هم می‌خوان که امتیازایی به جمهوری اسلامی داده بشه که جمهوری اسلامی از توافق اتمی خارج نشه و این امتیازات که الان من به اونها اشاره کردم ممکنه در شکم موارد مبهمی باشه که هنوز روشن نشده.
در همین حال استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است در چارچوب بازگشت تحریم‌ها بیش از 700 فرد حقیقی و حقوقی از جمله 300 مورد جدید در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند. در همین زمینه وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو تأکید کرده که هدف این تحریم‌ها تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران به طور اساسی است و وزیر خزانه‌داری آمریکا هم هشدار داده که افراد و کشورهایی که این تحریم‌ها را نقض کنند با برخورد آمریکا روبرو می شوند. این تحریم ها که از روز دوشنبه 14 آبان اجرایی خواهند شد، بخش حمل و نقل، مالی و انرژی ایران را هدف قرار می دهند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید از آخرین واکنش ها در آستانه نزدیک شدن به اجرای دور دوم تحریم های ایران از سوی آمریکا. اما خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان تانکرهای ایران خاموش می روند تا فروش نفت را حفظ کنند نوشته در اواخر ماه اکتبر هر کدام از کشتی های ایران فرستنده هایشون را خاموش کردند تا از سیستم های بین المللی ردیابی احتراز کنند و راهی برای دور زدن تحریم های ایالات متحده به دست بیارند. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
کشتی ها را اکنون تنها می توان به شکل مانوئل یا دستی و غیر خودکار به وسیله تصاویر ماهواره‌ای ردیابی کرد. سمیر مدنی از بنیانگذاران تانکر ترکرز به فرانس پرس گفت اولین بار است که یک خاموشی پوششی دیده و آن را بسیار منحصر به فرد دانسته است. این بخشی از تلاش‌های ایران و مشتریانش جهت حفظ جریان نفت گزارش شده پیشاپیش تحریم‌های جدید آمریکا که بناست دوشنبه اجرا شود. خبرگزاری فرانسه ادامه داده یک بنیانگذار دیگر تانکر ترکرز لیسا وارد افزوده است که ایران حدود 30 کشتی در منطقه خلیج فارس دارد، از این رو 10 روز گذشته بسیار دشوار بوده اما کارشان را آهسته نکرده و آنها نگاهشان را به تصاویر حفظ کردند. پیشرفت‌های عظیم در تصاویر ماهواره‌ای موجود تجاری در سال‌های اخیر به شرکت‌های مانند تنکر ترکرز امکان داده است تا حرکت کشتی‌ها را به طور روزانه بنگرند، در حالی که قبلاً تصاویر تنها یک بار در هفته یا بیشتر می‌آمدند. به نوشته فرانس پرس، ایران امیدوار است که شفافیت کمتر امکان خواهد داد تا فروش نفت را پس از 5 نوامبر 14 آبان حفظ کند. هنگامی که ایالات متحده سری آخر تحریم‌هایی را مجدداً اعمال می‌کند که تحت توافق هسته‌ای سال 2015 لغو شد، توافقی که واشنگتن در ماه می اردیبهشت گذشته از آن خارج گردید. اما جوئل هانکاک از شرکت تحلیل و بررسی ناتیکسیس گفته که این بدان معنا نیست که فروش‌های آنها، منظور ایران، لزوماً بالا بماند. او به خبرگزاری فرانسه گفت مسئله اصلی در ارتباط با تنکر ترکرز این است که صادرات را ردیابی می کنند، فروش ها را شاید نه، و افزود که کشتی ها ممکن است فقط نفت را به انبارخانه ها در چین یا جاهای دیگر انتقال می دهند. این گزارش اشاره دارد روش دیگری که در جریان دوره قبل تحریم ها بین سالهای 2010 تا 2015 استفاده شد، نگه داشتن نفت در تانکرهای عظیم خارج از سواحل خلیج فارس است. تانکر ترکرز میگوید در حال حاضر 6 کشتی با مجموع 11 میلیون بشکه ظرفیت هستند که به عنوان مخازن ذخیره سازی شناور دور از سواحل جای دارند که ظرفیت بنادر را بالا میبرند و امکان تحویل‌های سریع را فراهم می‌آورند. فرانس پرس می نویسد با اینکه ارقام دقیق به ندرت در بازار شدیداً مبهم نفت موجودند، بیشتر تحلیلگران می گویند صادرات ایران از حدود 2.5 میلیون بشکه در روز در 6 ماه پیش به تقریباً 1.6 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته سقوط کرده است. در اواخر این گزارش آمده است حتی اگر ایران بتواند به خارج کردن یواشکی نفت از بنادرش ادامه دهد، گرفتن پول نقد به داخل حساب‌هایش را دشوار خواهد یافت.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال کنیم با یک گزارش دیگه. شهر تهران شهردار نهاییش رو هنوز نمی‌شناسد. شهردار فعلی تهران محمد علی افشانی هست که بعد از یک دوره پرتنش برای شهردار پیشین تهران، محمد علی نجفی انتخاب شده و در ساختمان خیابان بهشت مستقر هست. از مهتاد قاسم فر بشنویم.
روند انتخاب شهردار جدیدی برای تهران همچنان مبهم است. جلسه شورای شهر که روز شنبه تشکیل جلسه داد تا 5 کاندید نهاییش را از میان 30 فرد پیشنهاد شده از سوی اعضای شورا گزینش کند، به نتیجه نرسید. هفته گذشته اعضای شورای شهر تهران هر یک 5 نام پیشنهاد کرده بودند که از میان آنها 30 نفر به عنوان لیست اولیه انتخاب شدند. فهرستی که طیف گسترده‌ای از نام‌ها را در خود داشت، از محسن هاشمی، الهی کولایی، علی ربیعی، عباس آخوندی، شهیندخت مولاوردی و صادق خرازی تا نام‌هایی چون رسول کشتپور و پیروز حناچی و محمود رضا خواجه نصیر. با این حال به نظر می‌رسد که اکثریت شورای شهر تهران بیشتر تمایل دارند که شهردار فعلی که به دلیل مشمول قانون محدودیت به کارگیری بازنشستگان شدن قادر به ادامه کار نیست، بتواند در مقامش ابقا شود. روز شنبه حجت نظری عضو شورای شهر تهران در توییتی نوشت که جلسه شورای شهر از سوی خود اعضا با هدف روشن شدن تکلیف محمد علی افشانی شهردار فعلی تهران به تعویق افتاده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان:
بر اساس گزارش هایی که هست و برخی از اعضای شورا بر اون تاکید کردن، تعدادی از اعضایی که معتقد است آقای افشانی باید همچنان در سمت شهرداری باقی بمونن، دوباره موضوع استفساریه برای مستثنا شدن شهردار تهران از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را پیگیری میکنن و اونها اعلام کردن که تا زمانی که به هر حال تکلیف این استفساریه دوم مشخص نشه نباید شهردار را انتخاب بکنن و به هر حال این یکی از موضوعات اصلی میتونه باشه که باعث شده که شورا به نتیجه نرسه در این باره.
اگر شورای شهر تهران طبق روال از پیش تعیین شده 5 نفر نهایی را از لیست 30 نفره اولیه برمیگزید، قرار بود که این عده تا 19 آبان ماه برنامه‌های خود برای اداره امورات پایتخت را بر اساس کلیات برنامه 5 ساله توسعه سوم شهر تهران به هیئت رئیسه ارائه و 20 آبان ماه در جلسات یک ساعته با اعضای شورا از برنامه خود دفاع کنند. در یک هفته گذشته بحث‌های فراوانی در فضای مجازی بر سر نام‌های این لیست و نیز کسانی که اقبال بیشتری برای قرار گرفتن در میان گزینه‌های نهایی دارند در گرفته است. احسان مهرابی:
بخشی از این که چه کسی در نهایت به عنوان شهردار انتخاب بشه بستگی به رایزنی‌های درون شورای شهر داره. به هر حال اعضای حزب اعتماد ملی که نقش ویژه‌ای داشتن در انتخاب آقای افشانی همچنان فعال هستن در شورا و اونها به دنبال شهردار شدن کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی و از اعضای این حزب هستن. از سوی دیگه برخی شانس آقای عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی را بیشتر از همه گزینه‌ها می‌دونستن و رئیس سازمان اموری و استخدامی هم اعلام کرده که آقای آخوندی برخلاف مباحثی که مطرح شده بازنشسته نیستن و میتونن شهردار تهران باشن. این موضوع درباره محسن هاشمی هم صادقه و آقای هاشمی هم به هر حال شانس زیادی دارن، اما مهمترین مشکل درباره ایشون این هست که اعضای شورا معتقدن که نباید آقای هاشمی از شورای شهر خارج بشه. به جز اینها به هر حال گزینه‌های دیگری هم مطرحن که بیشتر سوابق اجرایی دارن و در حوزه سیاسی چندان شناخته شده نبودن، مثل آقای پیروز هناچی. گفته میشه که برخی از اعضای حزب اعتماد ملت هم به دنبال شهردار شدن نصرالله جهانگرد، معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. برخی از اعضایی هم که در این باره مطرح شده بودن بیشتر شاید مطرح شدنشون در این فهرست برای این بوده که به هر حال حامیانشون تصمیم گرفتن اونها رو مطرح بکنن تا یک اعتبار اجتماعی و سیاسی برای اونها به وجود بیاد. تعدادی از زنانی که در این فهرست بهشون اشاره شده هم به نظر میرسه که مطرح شدن نامشون بیشتر سمبولیک بوده و بعیده که اونها به صورت جدی جز گزینه‌های نهایی اعضای شورا باشن.
مقام شهردار تهران در حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از آن که شأن کارگزار اداره امور شهر را داشته باشد، موقعیتی سیاسی و حتی امنیتی یافته است. همین مسئله انتخاب شهردار برای تهران را به امری غامض تبدیل کرده است. خبرگزاری ایرنا 5 آبان ماه در گفتگوی با محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و دبیر کل حزب مشارکت، در این باره نوشت: با اینکه لیست اصلاح طلبان انتخابات شورای شهر تهران را برده و حقش است که شهردار را تعیین کند، اما تا پیگیر می‌شویم تا یک مدیر شایسته اصلاح طلب را شهردار کنیم، از این سو و آن سو احضارش می‌کنند و برایش پرونده تشکیل می‌دهند و او را تهدید به بازداشت و بردن و غیره می‌کنند.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد بلاتکلیفی شهردار نهایی تهران. شما در مورد وضعیت شهردار تهران چه فکر می‌کنید؟
در ارتباط با تحریم‌ها می‌خوام بگم یه شب یه دزدی در حال باز کردن قفل در مغازه بوده که پلیس میرسه بالا سرش، با عصبانی ازش می‌پرسه چیکار می‌کنی؟ دزد با خونسردی میگه دارم ساز می‌زنم. پلیس میگه پس صداش کو. دزد میگه صداش وعده در میاد. حالا سخنگوی رژیم ایران یه چیزی میگه، آمریکا هم یه چیزی میگه، ما باید ببینیم که چی صداش فرده در میاد.
به نظر من تحریم‌های آمریکا یه تحریم‌های زادمانه است. اگر دولت آمریکا با رژیم ایران مشکل داره، بنابر این نمیشه که مردم ایران قربانی این تحریم‌ها بشن. و خیلی از دولت‌های دیگه هم هستن در منطقه که هم حقوق بشر رو نقض کردن، هم مداخلات منطقه‌ای داشتن و هم در خیلی از کشورها دخالت کردن، ولی اونها چون شرکای اقتصادی امریکا محسوب میشن، نه مورد تحریم واقع میشن، بلکه معادلات مالیشون هم دارن و میلیاردها سرمایه خارجی جذب میکنن. این یک تبعیضه. ایالات متحده امریکا اگر به دنبال این هستش که افکار عمومی ایران رو به سمت خودش جلب کنه و مردم ایران پشتیبان سیاست‌های امریکا باشن، بهتره که تحریم‌های ظالمانه خودش رو برداره.
با سلام، درود بر پرزیدنت ترامپ، مردی قوی، شجاع و انسان دوست. لطفاً سلام من به ایشون اگه میتونید برسونید ممنون. خدا
مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی با حضوری در یک مراسم رسمی از آغاز خط تولید انبوه جنگنده کوثر خبر دادن، مثل که مثلا میخوان تخم و مرغ تولید بکنند، انبوه. ولی خب امیدوارم که موفق باشید. و یک دیگه هم دارم به شما حال جنابان نظام جمهوری اسلامی برای بچه های بیت رهبری، توصیه بنده این است که دو طرف این جنگنده بنویسید که انا لله و انا الیه راجعون، چون بالاخره مسیرش به اونجا منتهی خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگو ادامه بدیم. دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت یک دختر دانشجو علیه دو مأمور گشت ارشاد رو رد کرده. چند ماه پیش تصاویری از درگیری فیزیکی چند مأمور زن گشت ارشاد نیروی انتظامی با یک دختر دانشجو منتشر شد که انعکاس وسیعی در رسانه‌های اجتماعی پیدا کرد. محمد حسین آقاسی که وکالت این دانشجو که مورد ضرب و شتم مأموران گشت ارشاد قرار گرفته رو داره، میگه دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح این شکایت رو به علت فقدان دلیل رد کرده و قرار منع پیگرد صادر کرده. وحید پورستاد در همین زمینه با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده.
بازپرس پرونده که بازپرس بسیار با محبت و با سواد هم بود، اجازه لازم رو به من داد که هر گونه دفاعی دارم در این پرونده بکنم و ما هم شهودی رو معرفی کرد. آیه بازپرس از همه شهود ما تحقیق نکرد، بلکه از دخترهایی که همون زمان در محل واقعه بودن تحقیقات کرد، ولی اظهارات اونها را کافی برای احراز ارتکاب جرم استنادی ندونه و بعد از اینکه حدود 6 ماه خورده احضارهایی که تحقیقاتی کرد، نهایتاً در پرونده با این عنوان که دلیل کافی برای توجه اتهام به مشتکان هم وجود نداره، قرار من پیگرد رو صادر کرد.
آقای آقاسی، شما چه استدلالی میکردید در برابر این نکات؟
اولاً فیلم این درگیری در سر تا سر ایران و بسیاری از رسانه‌های حتی دوردست منتشر شد و همه دیدن و آقای بازپرس به من گفت من هم چندین بار نگاه کردم. در این فیلم به خوبی مشاهده میشه که موکل من به زمین افتاده و بالاترش هستن که دارن باهاش بحث و جدلی میکنن. شهودی که در اونجا حضور داشتن، یعنی سه تا دانشجوی دیگه که با موکل من همراه بودن، آمدن شهادت دادن که این کار توسط چه کسی یا کسانی انجام شد. ادعای موکل من این بود که زمانی که روی زمین افتاده بوده دارای ناراحتی قلبی بوده، یکی از اون افراد با کفش موهای او رو لگد کرده که حتی ساعات زیادی طول کشیده در خوابگاه که رفتن موهای ایشون به هم گره خورده بوده باز بکنن. و البته نگهبان اون پارک و سرنگهبان اون پارک آمادگی داشتن برای ارائه شهادت که من معرفیشون کردم، اما آقای بازپرس شاید صلاح ندونسته که از اونها تحقیق بکنه. این دلایل من بود.
آقای آقاسی، طرف مقابل شما چه استدلالی میکرد؟ آیا اصلا خود ماموران در جلسه بازپرسی حضور داشتن یا نماینده حقوقی نیروی انتظامی؟
خود اونها به عنوان مشتکان احضار شده بودن و تمام مدت فقط انکار میکردن و ادعا میکردن که ما مورد آزار و اذیت قرار گرفتیم. ولی بعد از اون یکی از آقایون که شهرت کافی، آقای محمد جهان آرا، اجازه بدید من عرض بکنم، به عنوان وکیل نیروی انتظامی در جلسه بازپرسی حاضر شده بود و به دفاع پرداخته بود و ضمن انکار ادعای ما تقاضای براءت اینها رو کرد.
یعنی بازپرس هیچ گونه توجهی به فیلم نداشت و اصلا اون رو ملاک قرار نمیداد. آقای آسی،
عنایت بفرمایید، آقای بازپرس نظرش این بود که در فیلم به نحو متیقن مشخص نیست که موکلین تو مضروب میشن و توسط نیروهای گشت مضروب شدن. ادعایشون این بود. من این فیلم رو به هر کسی دیگه، افراد عادی که دیده بودن، نظرش این بود که این صدمات و این ضربات به حال به اینها وارد شده. اما عنایت دارید، شما میدونید که نظر قضایی با نظر افراد عمومی خیلی فرق میکنه.
آقای آقاسم، اصلا علت درگیری بین این دختر دانشجو و ماموران نیروی انتظامی به خاطر چی به وجود اومده بود؟
در خیابان اینها در حال قدم زدن از دانشکده هم اومده بودن با همون لباس که در دانشگاه بودن. نیروی گشت وقتی به اینها میرسه به اینها تذکر میده که مانتوهاتون رو ببندید جلوش رو، یا یک چنین تذکری. اینها هم میگن چشم و این کارو میکنن. بعد وقتی وارد پارک میشن یکی از نیروهای مرد اینها رو تعقیب میکنه و به اینها ادعای موکل من هستش و میگه که شما بیاید بریم قرارگاه. اینها میگن ما که به دستور شما و تذکر شما عمل کردیم. میگه نباید بریم قرارگاه. قرارگاه. در فیلم هم هست جایی که یکی از این خانم‌ها میگه که نه باید بریم قرارگاه که اونجا مشخص بشه شما چرا با مانتوی جلو باز حرکت کردید.
در کجا اتفاق افتاده دقیقاً این؟
پارک طالقانی هستش که حدود بزرگراه مدرس هست.
آیا براتون امکان داره که در خلاف قانون نیست که درباره موکل خودتون هم بگید که داره یه چه ویژگیایی هست، دانشجوی چه رشته‌ای هست و حتی اگر امکان داره نامش رو و اگر امکان نداره فقط در مورد کلیات موکلتون صحبت بکنید؟
اسمش رو اجازه بفرمایید چون اجازه ندارم نگم، ولی ایشون یک دانشجوی فوق لیسانس رشته مدیریت بازرگانی بود و نویسنده است، شاعر بسیار، آدم در طبقه تحصیل کرده و فرهیخته هستش. تعجبش از این بود که چرا باید با او یه همچین رفتاری بشه. ما در سه قرارگاه امنیتی در رابطه با مسائلی که بود و از جمله آقای مطهری عنوان کردن که احتمالاً اینها عمدن این کارو کردن تا بتونن فیلم تهیه کنن، مورد بازجویی قرار گرفتیم و همه نیروهای امنیتی تحقیق کننده به این نتیجه رسیدن که واقعاً این دختر یک دختر فارغ از این مسائل حاشیه‌ها هستش. در اون روز هم تولد ایشون بوده که دوستاش ازش خواسته بودن که برن یک جایی بشینن و یک کافی چیزی صرف بکنن و تبریکی بهش بگن. با لباس دانشکده هم اومده بوده، یعنی هیچ گونه اشکالی نداشت و الا دانشکده بهشون ایران یا از سر امتحان آمده بودن. و به نظر میرسه که برخورد ارشاد یک مقداری دور از عرف و رویه معمول بوده، حالا یا به اعتقاد من عصبانیتی بوده و چرا این اتفاق افتاده که من دقیقاً در جریان نیستم.
آقای آقاستی، آیا این قرار من اپیگرد قطعی است یا قابل تجدید نظر هم هست؟
قرار قابل اعتراض هست که در دادگاه برسیدگی بشه. اون موکل من آمد و تقریبا ناامید از اینکه این چنین بی‌اعتنایی شده نسبت به دلایل و مدارک و تصورش این بود که چون این موضوع خیلی رسانه‌ای شده و مطرح شده و خیلی خاص شده رسیدگی نخواهد شد و اعتراض هم بی‌فایده است، از من کتما خواست که اعتراض نکنم و واگذار کرد به قول خودش موضوع رو به خداوند.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران بود. به سوالات همکارم وحید فرستاد پاسخ میداد در مورد رد شکایت یک دختر دانشجو علیه دو مامور گشت ارشاد از سوی دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح در ایران. اما در ادامه در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا گزارش ورزشی امشب رو بشنویم درباره بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا. همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
در پی شکست پرسپولیس در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از نماینده ژاپن، حالا نگاه همه طرفداران فوتبال در ایران به روز شنبه در ورزشگاه آزادی است. تیم فوتبال پرسپولیس در بازی رفت از فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در مقابل کاشیما آنتلرز ژاپن با نتیجه 2-0 در ورزشگاه کاشیما ساکر شکست خورد. هر دو گل این بازی در نیمه دوم زده شد. پرسپولیس در دقایق پایانی بازی به دستور داور چینی سیامک نعمتی بازیکن خود را از دست داد و 10 نفره شد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس که از قضاوت داور چینی ناخشنود بود، کار داور را ناامید کننده خواند. برانکو اما به خبرنگاران اظهار داشت در تهران و در بازی برگشت 80,000 نفر از ما حمایت می‌کنند و هیچ چیز غیر ممکن وجود ندارد. گوی اویوا سرمربی ژاپنی کاشیما آنتلرز هم گفت مهمترین نکته برای ما این است که از ابتدا در تهران بجنگیم و تمرکز داشته باشیم. جلال حسینی کاپیتن تیم فوتبال پرسپولیس بعد از بازی به گلهای بدی که پرسپولیس دریافت کرد اشاره داشت و او هم همه امیدش به بازی برگشت در تهران است.
بچه ما خیلی تلاش کردن، تیم حریف هم برنامه که داشت روز ده حمله خوب کار میکردن و ما از دقیقه اول بالا بازی میکردیم. متاسفانه گلای بعدی خوردیم، ولی انشالله با کمک هوادارامون بتونیم جبران کنیم. از هوادارامون از همینجا میخوام که آماده باشن برای یه روز خیلی بزرگ. مرسی.
حمید درخشان بازیکن و سرمربی اسبق پرسپولیس ضمن برشمردن نقاط ضعف پرسپولیس از جمله داشتن استرس در میان بازیکنان و همچنین اختلاف ساعت بین ایران و ژاپن و اعتراضات زیاد بازیکنان به داور مسابقه، همه امیدش به بازی برگشت در تهران است. درخشان امیدوارانه به این بازی نگاه می‌کند به شرط آنکه پرسپولیس گل نخورد.
من فکر میکنم که ما 45 دقیقه اول رو باید حتما به گل برسیم، چون دوتا گل زدن تو هر نیمه میتونه به ما کمک بکنه، به خصوص تماشاچی میتونه نقش بسیار مهمی تو هافتم دوم داشته باشه که فشار رو زیاد بکنه. پرسپولیس باید یادش باشه که نباید گل بخوره، ولی نیمه اول به گل برسه که بتونه تو نیمه دوم هم نتیجه رو به نفع خودش رقم بزنه.
مسابقه برگشت پرسپولیس کشیم آنتلرز روز شنبه آینده 19 آبان ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. قضاوت مسابقه را احمد الکاف داوری از کشور عمان عهده‌دار خواهد بود. بعضی از رسانه‌ها از جمله روزنامه ایران ورزشی این داور عمانی را برای تیم‌های ایرانی بدیوم می‌دانند. ایران ورزشی که وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا است می‌نویسد او پیشتر هم برای تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا قضاوت کرده که بیشتر آنها با برتری حریفان به پایان رسیده. به نوشته ایران ورزشی پرسپولیسی ها امیدوار به شکستن طلسم این داور بدیوم هستند.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید تکرار برنامه میزگرد هفتگی رادیو فردا رو در این ساعت بشنوید و همراه بشین با امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه ها به اهمیت انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پرداخته. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شهروندان آمریکا در این روزهای آخر آماده شرکت در انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا می‌شوند. تا این سه‌شنبه، 6 نوامبر برابر با 15 آبان به پای صندوق‌های رأی روند برای تعیین تکلیف 435 کرسی نمایندگان مجلس و 35 کرسی سنای این کشور. در شرایطی که فعلا حزب جمهوری‌خواه، حزب حامی دولت مستقر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، هم اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارد و هم اکثریت سنا، با 235 نماینده جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان در برابر 193 نماینده دموکرات و 7 کرسی خالی و با 51 سناتور جمهوری‌خواه در برابر 47 سناتور دموکرات و 2 سناتور مستقل. چالش بزرگ پیش روی دموکرات‌ها که از 26 کرسی خود دفاع می‌کنند، در حالی که جمهوری‌خواهان می‌کوشند فقط 9 کرسی خود را حفظ کنند. با این همه، برآوردها حاکی از احتمال برد دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان است، اما همچنین راوی حتی قوی‌تر شدن جمهوری‌خواهان در سنا. چرا کارزار انتخاباتی میان دوره‌ای امسال سال 2018 به گزارش رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا تا این حد پرتب و تاب بوده است؟ نظر ایرانی تبارهای آمریکایی درباره این رقابت انتخاباتی چیست و حاصل آن برای مناسبات واشنگتن تهران؟ به ویژه که این رأی‌گیری تنها 2 روز پس از موعد آغاز تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با این پرسش‌ها از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، ماندانا زند کریمی، رای دهنده جمهوری خواه در ایالت مریلند و رسول نفیسی در این انتخابات خاص رای دهنده به نامزدهای حزب دموکرات در ایالت ویرجینیا. خانم زند کریمی، همزمان با اخبار و گزارش‌های شبکه‌ها و مطبوعات اصلی آمریکا و همچنین رسانه‌های کوچک و اصطلاحاً خلاف جریان، حکایت از این داره که شور و شر انتخاباتی در رأی‌گیری میاندوره‌ای کنگره آمریکا این بار اگر نه بی سابقه که کم سابقه است. مشاهده عینی خود من هم در 2 سفر از کوچه و خیابون‌های شرق و غرب آمریکا از تابستون تا حالا همین رو نشون میداد. تجربه شما این حس و حال رو تایید می‌کنه یا نه؟
بله، امسال معمولاً در انتخابات میاندوره‌ای جمعیتی که شرکت می‌کنن برای رأی دادن زیاد نیست، اما این بار به دلیل مسائل و به دلیل آقای ترامپ و سیاست‌ها و اختلافات بین دو حزب، این بار انتخابات میاندوره‌ای خیلی مهمتر شده و جمعیت خیلی زیادتری از هر دو حزب در این انتخابات شرکت میکنن.
پس میانگین به نظر شما بیشتر؟ خیلی ممنونم خانم زند کریمی. آقای نفیسی، نظر شما درباره میزان اشتیاق انتخاباتی شهروندان آمریکا برای شرکت در رأی‌گیری میاندوره‌ای کنگره این کشور چیه این بار؟
بله، افراد مختلف، گروه‌های مختلف در این انتخابات میان دوره بسیار فعال هم، مثلا جوانان که در انتخابات معمولا شرکت نمی کنن الان تبدیل شدن به یکی از ارکان این انتخابات و بسیار فعالن. یا شرکت خانم ها 12% از مردان بیشتره، معمولا مساویست یا حتی قدری کمتر. یا گروه های دیگه مثل اقلیت ها، مثل طرفداران محیط زیست، مثل گروه های مذهبی معروف اوانجلیستا، اینها همه تجهیز شدن که در دو طرف این جریان، یعنی موافقان و مخالفان سیاست‌های آقای ترامپ رای بدن. اون چیزی که اثرگذار بوده در اینجا سیاست‌های پرزیدنت ترامپ بوده، بسیار مؤثر بوده و کسانی که احساس خطر میکنند از هر دو طرف، یعنی از طرف جمهوری خواهان مسئله مهاجرت بسیار مهمه، از طرف دموکرات ها مسائلی که عرض کردم، اقلیت ها، خانم ها، غیر زاله.
بنابراین میپردازیم، ولی خلاصه اینه که شما فکر میکنید که اشتیاق بیشتره به این دلایلی که گفتین؟
بسیار بیشتره، بله بله.
ممنون آقای نفیسی. خانم زنده کریمی، خیلی خلاصه و فهرسوار در یک دقیقه موضوعات مناقشه برانگیز مورد علاقه رای دهندگان جمهوری خواه در این رای گیری کدومان، برای اینکه شما جمهوری خواه رای میدین اینو میپرسن.
اون چی که در این دوره مسئله است، مسئله اقتصاده، مسئله وضع اقتصادی آمریکا است، مسئله بیکاری، مسئله کمبود درآمد و حقوق که برای سالهای زیاد در این مورد صحبت بوده که حقوق طبقه زیادی از مردم پایینه و باید بیشتر بشه، که حالا داره روز به روز بیشتر میشه درآمد مردم. این مسئله برای جمهوری خواها خیلی مهمه، مسئله اقتصادی آمریکاست. و دوم اینکه مسئله کسانی که از کشورهای آمریکای مرکزی به دلیل فقر و حکومت‌های سوسیالیست و کمونیست جمع میشن، همینطور که الان هست کاروان میان میریزن توی آمریکا. سالهای ساله که این برنامه اجرا شده و الان در حدود 22 میلیون گفته میشه که مردمی هستن تو آمریکا که به اصطلاح غیر قانونی هستن، ثبت شده نیستن، هیچ حساب کتابی روشون نیست، کسی نمیدونه کیا هستن. اینم یه مسئله خیلی مهمیه که جمهوری خواها میخوان قوانین مهاجرت در آمریکا به فرم خیلی صحیح و حساب کتابداری تصویب بشه در کنگره. اینم یه مسئله دوم مهمه برای جمهوری خواها.
ممنون خانم زنده کریمی. آقای نفیسی، پرسش قرینه ای که از خانم زنده کریمی کردم، حالا از شما موضوعات انتخاباتی بحث برانگیزی که به دغدغه رای دهندگان دموکرات ها در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تبدیل شده کدومان؟ خیلی فهرستوار در یک دقیقه لطفاً از نظر شما که این بار دموکرات رای بیندید.
مسئله ای که دیدیم در انتخابات فعلی آرا زود داده شده نشون میده این است که 35% از کاندیداهای حزب جمهوری خواه و 50% از کاندیداهای حزب دموکرات درباره مسئله بهداشت عمومی صحبت کردن و میدونن که این برنامه‌ای که آقای پرزیدنت اوباما ایجاد کرد در مورد بهداشت عمومی مسئله اساسی است برای مردم، که آقای ترامپ میخواست از ریشه این رو بزنه ولی موفق نشد. خود کاندیداهای حزب جمهوری خواه هم به این موضوع خیلی توجه نشون میدن و قول میدن که مثلا قسمت‌هایی از این رو حتما نگاه بدارن و غیرزار. مسئله بهداشت عمومی بسیار اساسی است. مسئله اقتصاد که خانم بزن فرمودن اساسی است. از لحاظ دیدگاه دموکرات‌ها مسئله دیگه‌ای هم هست که اساسی است. و اینها عبارت است از مسئله داشتن بی‌حد و حصر اسلحه، تقریبا از دست خارج شدن این موضوع، مسئله اقلیت‌هاست که به نظر میاد که اصلا مورد توجه ریاست جمهوری نیست، مسئله قضات دیوان عالی کشور که بسیار اساسی است، ممکنه دو قاضی دیگه به زودی بازنشسته بشن و در صورتی که این دو قاضی بازنشسته بشن اون وقت دیگه نسبت دیوان عالی کشور به کلی به هم میخوره، به خاطر اینکه در حال حاضر هم 5-4 بعد اون وقت دیگه وضع بدتر میشه.
مسئله اینه که به نفع بیشتر به نفع جمهوری خواه میشه در
به نفع جمهوری خواه به نفع جمهوری خواه خواهد شد. مسائل دیگه که مورد نظر افراد است محیط زیسته. مسئله محیط زیست رو به کلی ریاست جمهوری فراموش کرده و نهایتا مسئله روابط خارجی است که بسیار فکر میکنن که آمریکا به طرف انزماگرایی میره و باید در این زمینه اقدامات جدی بشه که پرستیژ سابق ایالات متحده باز تأمین بشه.
بسیار خب آقای نفیسی، حالا بعدن میپردازیم. اجازه بدین یه سوالی بکنیم مقدماتی، اگر خانم زنده کریمی هم خواستن لابلاش اظهار نظری بکنن، مثلا انتقادی نسبت به چیزایی که شما گفتین اب نداره. اکثر ناظران سیاسی احتمال میدن که جمهوری خواهان اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان رو از دست بدن، اما وزنشون در سنا حتی از حالا که اکثریت رو دارن بیشتر بشه. خانم زنده کریمی، شما این پیش بینی ها رو قبول داری؟
بله، اونطور که آمار نشون میده به نظر میاد اینطوره که مجلس نمایندگان به دلیل عده زیادی از جمهوری خواها که بازنشسته شدن، بله، مجلس نمایندگان به دست دموکرات ها خواهد افتاد ولی مجلس سنا در دست جمهوری خواها میمونه، حتی تعداد سناتورها بیشتر هم خواهند شد. مسئله بهداشت عمومی که صحبتش رو آقای نفیسی فرمودن، مسئله هست که به اصطلاح سوسیالیست ها در آمریکا میخوان تحمیل کنن و اگر قرار باشه سیستمی مثل سیستم اروپا در آمریکا پیاده بشه، در حدود 30 خورده تریلیون دلار هزینه این مسئله خواهد بود که معلوم نیست کی میخواد بده و به همین دلیل مالیات ها رو که ببرن بالا باز دوباره وضع اقتصاد خراب میشه، درآمد مردم میاد پایین و کمبود کار به وجود خواهد اومد. من رشته تحصیلاتم اقتصاده. اینه که در تصمیم گیری برای یک چنین مسئله ای تصمیم تازه و ساده ای نخواهد بود و به همین دلیل هم برنامه‌ای که آقای اوباما گذاشتن، اون برنامه مرتبا به اصطلاح پیش قیمت هایی که باید مردم میدادن به شدت میرفت بالا، میرفت بالا هر سال به جایی که دیگه مردم نمیتونستن اونو نگه دارن. به هر حال من نمیخوام ادامه بدم زیاد صحبت بکنم چون وقت کمه.
وقت هست برای ادامه بحث ها در مورد موضوعات دیگه. ممنون خانم زنده کریمی. آقای نفیسی شما میتونین واکنش نشون بدین به همین مسئله‌ای که گفتن، اما میخواستم سوال مشابه رو از شما بکنم. احتمال های پیش رو بعد از اعلام نتیجه انتخابات و توازن قوای دو حزب و حالا شاید مستقل ها در مجلس نمایندگان و سنا چگونه است؟
مقدمتا اجازه بدید به فرمایش سرکار خانم زند اشاره کنم. در مورد مسئله بهداشت عمومی فرمودن که کار سوسیالیست هاست و در اشاره قبلی هم این که مهاجران از آمریکای مرکزی میان، اینها به خاطر حکومت های کمونیست و سوسیالیست اونجاست. خب میدونیم که این جریانی که الان شروع شد، موج فرار جمعیت از آمریکای مرکزی، واقعا به خاطر مسئله جنگ هایی است که در اونجا مثل السالوادور به نابودی سیستم اجتماعی دست زدن و مردم رو فراری دادن. و اگر که کشورهایی که اینها از اونها کنده شدن به طرف آمریکا میان نگاه کنیم، هیچ کدام اینها حکومت کمونیستی که اصلا در آمریکای مرکزی وجود نداره و سوسیالیستی هم مثلا در جایی که هست، اینها مهاجر فرستای اصلی نیستن. مهاجر فرستای اصلی از السالوادور و پیروز که اینها مسئله گنگ ها رو دارن. و دوم این که ساخت بهداشت عمومی یک ساخت سوسیالیستی است. آمریکا تنها کشوری است از میان 20 کشور صنعتی عمده که دارای یک سیستم بهداشت عمومی نیست و 30 میلیون مردم اینها بدون هر نوع بیمه ای هستن و اگر در تصادفی یا در بیماری چیزی ناقص بشن یا مریض عمده بشن، اینها باید زندگی و خونه و همه چیز رو بفروشن تا بتونن به این مسئله بپردازن و تا آخر عمر در فقر و بیچارگی به سر ببرن. بنابراین من فکر نمی کنم اینها رو بشه فقط با یک عنوان سوسیالیستی رد کرد. مسئله بسیار پیچیده است. ولی
حالا پس به اون سوالم بپردازین که نتیجه احتمالی چی میشه؟ نتیجه احتمالی
این انتخابات آینده که خب ظاهر امینه که 32 نفر به تعداد نمایندگان در مجلس نمایندگان اضافه میشه، ولی در مجلس سنا چند نفری هم دموکرات از دست خواهند داد. نتیجه این خواهد شد که چون مجلس یعنی مجلس نمایندگان بر امور مالی اشراف داره و نظر داره و تأثیر داره، اینها مشکلاتی ایجاد خواهند کرد برای پرزیدنت از لحاظ کل مخارجی که در کشور میشه و ممکنه اینها رو جرف تعدیل بکنن و با پرزیدنت چونه بزنن، برخلاف مجلس فعلی که کاملا مثل مجلس جهان سومی عمل میکنه و به دنبال پرزیدنت افتاده و هیچ نوع شخصیتی این مجلس نمایندگان نشون نمیده. ولی خب مجلس سنا که در دست جمهوری خواهند باقی خواهند موند، حسنش این است که اگر یک وقت بخوان ریاست جمهوری رو استیضاح بکنن، این مجلس در مقابل استیضاح ریاست جمهوری خواهد ایستاد. و همچنین لحاظ تایید مقامات به خصوص قضات دیوان عالی کشور غیرو، مجلس سنا بسیار موثره. بنابراین در این مسائل کلیدی در واقع در کنار پرزیدنت باقی خواهد ماند.
ممنون آقای نفیسی. خانم زنده کریمی، تغییرات احتمالی در سنا چه اثری بر روی مناسبات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری و قانونگذاران آمریکا داره و برعکس؟ شما حرف آقای نفیسی رو تایید میکنید یا جور دیگه نگاه میکنید به مسئله؟
نه صحیحه، کیف پول دست مجلس نمایندگان هست، ولی البته در خیلی موارد باید مورد تصویب سنا هم قرار بگیره هر برنامه مالی که نوشته میشه. اما مجلس سنا یک برنامه دیگه هم داره و اون روابط سیاسی و روابط خارجی بین المللی رئیس جمهوره که در دست سنا هست و سنا تصمیم گیرنده و یا مخالفت کننده برنامه های روابط خارجی آمریکا خواهد بود و در این مورد در مقابل رئیس جمهور مقاومت به اون فرم نخواهد بود. مقاومت البته در مورد هر رئیس جمهوری داشتن و خواهند داشت، اما در این مورد روابط بین المللی و سیاست های خارجی هنوز کنترل به دست سنا خواهد موند و مورد کلنجار با رئیس جمهور کلنجار نخواهند کرد در این مورد مجلس سنا.
ممنون خانم زنده کریمی. روز 13 و 14 آبان برابر با 4 و 5 نوامبر در نظر گرفته شده برای اعلام و بعد آغاز اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران. آقای نفیسی، تأثیر این انتخابات بر معادلات سیاسی داخلی آمریکا چیه تا اونجایی که به مناسبات با ایران مربوط میشه و بر خود این مناسبات خارجی با ایران؟
در مخالفت با سیاست‌های ایران در منطقه و در داخل کشور ایران، دو حزب متفقند و تفاوتی در این مورد ندارند. حتی گاه حزب دموکرات از لحاظ شدت عمل نسبت به اعمال جمهوری اسلامی سخت‌تر عمل میکنه تا جمهوری خواهان. و در این مورد خاص هم، یعنی در مورد اینکه برجام را فعلا به هم زدن، من فکر نمی‌کنم تأثیری داشته باشه. در مورد سایر سیاست‌های سختگیران نسبت به ایران هم اثری نخواهد داشت، به خصوص که سنا در دست جمهوری‌خواهان باقی خواهد بود. بنابراین اینکه تغییری در منطقه یا در مورد ایران اعمال بشه به نظرم بعیده، و تنها جاهایی که ممکنه فکر کنیم که ممکن است ایجاد تغییرات بشه در مورد سختگیرتر شدن نسبت به امور مالی و غیر زاله، که نه اینکه کمتر بشه. من هیچ نوع تغییر اساسی در تغییر موازنه انتخاباتی در رابطه با ایران نمیبینم.
سپاسگزارم آقای نفیسی. خانم زنده کریمی، شما چی تا چه حد نتایج احتمالی انتخابات میان دوره قوه مقننه آمریکا میتونه مناسبات خارجی واشنگتن و تهران رو متحول کنه یا برعکس نکنه؟
نه، همونطور که گفتم چون سنا در اختیار جمهوری خواه خواهد بود، خواهد ماند، بنابراین برنامه‌های سیاسی آقای ترامپ در مورد ایران تغییری نخواهد کرد و جلوگیری از هیچ کدوم از برنامه‌های ایشون نخواهد شد. هدف این که رژیم ایران تحت کنترل قرار بگیره و دست از تروریسم بین المللی برداره و حقوق بشر ملت ایران رو رعایت بکنه و یا کش و کشتار از مردم ایران نکنه، این برنامه ادامه خواهد داشت، امیدواریم. ولی خب ما خودمون ایرانی ها هم باید در این برنامه ها پیش قدم باشیم، مطمئن بشیم که ایران از بین نخواهد رفت در این میان.
آیا سفت و سخت‌تر خواهد شد؟ یعنی ممکنه که دخالت نظامی اینجور چیزها پیش بیاد در نتیجه این انتخابات، خانم زنده کریمیان؟
نه خیر، من فکر نمی کنم هیچ احتیاجی به مسئله نظامی باشه، مگر اینکه ایران بخواد دیگه اون دم آخر بزنه به سیم آخر به قول معروف خودمون. دلیلی وجود نداره که قرار باشه هیچ مسئله نظامی پیش گرفته بشه، و همین از نظر اقتصادی که مملکت به شدت از بین رفته است، فشار بیشتر که پول به جیب آقایون نره، همین خودش میتونه کمک باشه برای اینکه رژیم ضعیف بشه.
بسیار خوب. آقای نفیسی، شما چه فکر میکنین در این مورد؟ تایید میکنین طرف خانم زنده کریمی رو؟
فرمایش خانم زنده کریمی کاملا صحیحه، به خصوص که پرزیدنت ترامپ اصولا پرزیدنت جنگ طلبی نیست و حتی موقع انتخاب جان بولتون به اون اونجور که گفته میشه گفته بود که جنگ جدیدی رو نباید شروع کنی، باید قول بده که جنگ جدیدی رو شروع نکنی. مسئله جنگ منتفی است، کوشش ایرانه برای اینکه اروپا و چین و غیره رو در کنار خودش نگه داره، و ایالات متحده که سعی میکنه از طریق جدا کردن بیشتر اینها و فشار زیاد در سوئیفت که نتونه مبادلات مالی نا انجام بگیره، فشارها رو به ایران زیاد کنه، ولی احتمال جنگ 0%.
سپاس آقای نفیسی. خانم زنده کریمی، شما به نام جمهوری خواه ثبت نام کردین مثل چند انتخابات گذشته. از میان موضوعهای انتخاباتی کدوم یکیشون بیشتر سبب شده که شما تصمیم بگیریم به نامزدهای جمهوری خواه رأی بدین؟ رأیتون حزبیه یا موضوعی یا هر دو یا هیچ کدوم؟
رأی من عقیده اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شخص خود من هست. من اولی که اومدم آمریکا به حزب دموکرات پیوستم، ولی بعدها جدا شدم بر خاطر اینکه عقایدشون با عقاید من و تجربیات زندگی من توافق نداشت. البته من در یک منطقه زندگی میکنم که هیچ اثری، رأی من اثری در انتخابات سراسری نمیکنه، ولی اثری در ایالت خود من خواهد داشت و در منطقه‌ای که زندگی میکنم،
مریلند.
بله، مریلند و منطقه‌ای که خودم هاوارد کانتی زندگی میکنم اثر داره، ولی در فرم سراسری رأی من هیچ اثری نخواهد داشت،
چون که اکثریت در اونجا رأی دهندگان دموکرات هستن، درسته؟
بله بله، اکثریت آرا در ایالت مریلند دموکرات هستن، نماینده مجلس منطقه من دموکرات هست، سناتور محله من و ایالت من دموکراته، و بنابراین رأی من هیچ اثری در هیچ کدوم از اون مراحل نخواهد داشت در دولت فدرال. اما در منطقه، در ایالت خودمون، رأی من برای فرموندار ایالتمون بله مهمه، برای اینکه ایشون جمهوری خواهه و خیلی خوب کار کرده. دموکرات ها تعداد خیلی زیادی دارن براش رأی میدن، و در منطقه خودم بله ایشون هم همینطور خوب کار کرده و رأی من برای ایشون خواهد بود.
ممنون خانم زنده کریمی. شما مستقل ثبت نام کردین آقای نفیسی در این انتخابات، اما میخواین به دموکرات ها رأی بدین، چرا؟ با چه انگیزه ای؟ برای اثرگذاری رو کدوم سیاست؟
من در ویرجینیا که زندگی میکنم رأی ها دموکراته، به خاطر اثری که ویرجینیا شمالی داره بر بقیه جاها. در کل موضوع اگر نگاه بکنیم که به چه دلیل من رأی به دموکرات ها خواهم داد، من شخص مستقلی هستم، به هیچ کدوم احزاب وابستگی ندارم و حتی مصرراً میخواستم که به مرحوم مکین رأی بدم در انتخاباتی که با اوباما روبرو بود، تا اون که اون معاون معروف رو انتخاب کرد که به کلی نظر من رو عوض کرد.
مقصودتون البته سارا پیلین هست، نامزد معاونت ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه در انتخابات 10 سال پیش ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008. بله ادامه بدین آقای نفیسی لطفا.
اون چی که علت رأی دادن من خواهد بود به افراد اعم از محلی و در سطح ملی این است که در چند موضوع بایستی ما دقت کنیم. یکی این که شخصیت مجلس نمایندگان دوباره زنده بشه، یکی دیگه این که ریاست جمهوری رو باید یک جوری مهار کرد که بسیار بی‌محابا عمل میکنه، یکی دیگه این که در شرایطی که میبینیم که یه مقدار زیادی سیاست‌ها به خصوص حتی همین سیاست‌های اقتصادی داره مشکل ایجاد میکنه، بدین معنا که همین رونق اقتصادی که ایجاد شده به خاطر این است که یک تریلیون دلار دولت قرض کرده و ریخته توی بازار از طریق ارائه مالیات‌ها به افراد مختلف کمپانی‌ها، اینها باید مهار بشه. الان دیوان عالی کشور، ریاست جمهوری، مجلسین، اینها همه جمهوری خواه هستند و ما چند صدایی رو باید در این کشور دموکرات زنده کنیم، کشوری که ما به امید دموکراسی به اون مهاجرت قرار کردیم. این سنیرو رو ما باید تقویت کنیم که باز بتونن اون تعادلی که لحاظ قانون اساسی بر اونها متصوره بازسازی بکنیم.
ممنون آقای نفیسی. من منتظر شما هم خانم زنده کریمی که اگر نظر متفاوتی دارین با آقای نفیسی در مواردی که گفتن ابراز کنین.
این مسئله که سه قدرت در یک جبهه باشه، این اتفاق قبلا هم افتاده. دو سال اولی که آقای اوباما رئیس جمهور شدن همین مسئله پیش اومد. این چیز تازه‌ای نیست، پیش میاد و باز دوباره در انتخابات میان دوره‌ای معمولا عوض میشه. این سیستم این مملکت، زیبایی این سیستم هم به همین دلیله که انتخابات هر دو سال یه دفعه نمیگذاره که این مسائل ادامه پیدا بکنه. بنابراین مسئله خاصی نیست این داستان. دوم این که آقای اوباما 10 تریلیون دلار به بدهکاری ملی آمریکا اضافه کرد و الان دیگه جا نمونده برای بدهکاری. به همین دلیل وقتی که قرار برنامه‌های اجرا بشه که هزینه لازم داشته باشه، حالا مسئله مثلا مهمی میشه، ولی در طی 8 سالی که آقای اوباما 10 تریلیون دلار به بدهکاری ملی آمریکا اضافه کرد، در اون موقع هیچ صحبتی در این موارد نبود. به هر حال من فقط خواستم اینو بگم که هزینه های مختلف با وجود تمام صرف جویی هایی که شده مملکت هزینه داشته و برنامه هایی که قرار بشه برنامه ها هزینه داشته که هزینه باید انجام می شده. من خودم مخالف بدهکاری ملی مملکت هستم، ولی خب 10 تریلیون دلاری که آقای اوباما اضافه کرده به بدهکاری حالا باعث شده که هیچ جایی برای هیچ برنامه دیگه نباشه جز این که قرار باشه که حذف کنن هزینه ها رو. ولی صحبت برای اینه که دموکرات ها میخوان هزینه ها رو اضافه کنن، مالیات ها رو ببرن بالا. این خرج هزینه نبوده که اضافه کرده به بدهکاری ملی، بلکه مالیات ها رو زده برای مردم که پولشون رو تو جیب خودشون نگه دارن. آقای ترامپ با کم کردن مالیات ها درآمد و پایین آورده که بدهکاری تریلیون دلار اضافه شده، اما هزینه نکردن، هزینه اضافه، در حالی که آقای اوباما هزینه اضافی کرد، 10 تریلیون دلار اضافه کردن.
خانم زنده کریمی، نظرتون در مورد اون موضوع دیگه چیه که آقای نفیسی گفتن که آقای ترامپ بی‌محابا عمل میکنه و مهار در اینجا لازمه؟
بی‌محابا بسته به اینی که راجع به چه مسئله‌ای ما داریم صحبت میکنیم که بی‌محاباست. من 100% با آقای ترامپ موافق نیستم، اما سیاست‌های اقتصادی ایشون خیلی کمک کرده و بعضی وقتا شهامت لازمه در خیلی برنامه‌ها و بعضی وقتا ریسک لازمه که کار انجام بشه. مثلا برنامه‌های سیاست‌های خارجی آقای ترامپ سیاست‌هایی بوده که یه دفعه همه ترسیدن و بعدم یه مقدار زیادیش پروپاگاندای جناح مخالف با ایشون و مطبوعات مخالف با ایشون هست که حرص به وجود میاره، نه اینکه واقعا برنامه‌هایی که ایشون انجام داده بی‌محابا باشه. ایشون یه شخصیتیه که فرق میکنه با شخصیت‌های گذشته رئیس جمهورهای آمریکا.
ممنون.
و یه حسنی که داره اینی که پشت پرده و پشت دیوار هیچ کاری نمی‌کنه که کسی نفهمه دنیا دست کیه. همه چی بیرون همه می‌بینن.
بسیار خب. آقای نفیسی، شما هم نظرتون رو در مورد ارزیابی خانم زنده کریمی بگین که دیگه وقت به پایان رسیده.
البته خانم زنده کریمی اقتصاددانن و اشاره کردن که اوباما 10 تریلیون اضافه کرده به قرض مملکت. متأ یک موضوع اساسی رو شاید واسه ذکر میکردن که چرا این قرضه عظیم بر قروض دیگه ملت اضافه شد. به علت برداشتن مقررات بانک های امریکا شروع کردن به یک اقدامات ریسکی و یک دفعه ورشکسته شدن با وضعیتی که در امور ساختمان پیش اومد. به خصوص
مقصودتون در دوره جورج دبلیو بوش؟
در دوره قبلی، در دوره آقای جورج بوش، و وقتی که این سیستم به زمین خورد و در سال 2009 بحران عظیم در مملکت ایجاد شد که اول با ورشکستگی لیمن برادرز شروع شد و بعد به سایر بانک‌ها کشید و جنرال موتورز و غیره. اینا همه مجبور شدن که پول بریزن توی این بازار که اقتصاد بچرخه. یعنی این یک موضوع اضطراری بود، نه اینکه این پول‌ها برداشته بشه و مثلا خرج سیاه‌ها بشه یا غیرزاده اونجوری که در میان بعضی‌ها شایع است.
ممنون. نکته آخر خیلی خلاصه خانم کریمی زند که دیگه بحث رو ببندیم.
بله بله، یه مقدار زیادی مسئله وضع بانک‌ها بود که به دلیل قانونی که در کنگره آمریکا تصویب شده بود زمان آقای کلینتون، این اشکال بزرگ بانکی در آمریکا به وجود اومد و این اشکال بزرگ بانکی هم در همون سال اول 1 تریلیون دلار مجلس نمایندگان برای رفع این اشکال بزرگ ارائه دادن، در اختیار آقای اوباما گذاشتن. اما این مسئله 10 تریلیون دلار هزینه نداشت، هزینه های دیگری بوده. بنابراین بله، یه مقدار هزینه این مسئله بود که باز در زمان آقای کلینتون اتفاق افتاده بود که کشیده شد به اواخر آقای بوش، ولی 10 تریلیون دلار هزینه نداشت مسئله بانکی در آمریکا.
ممنون. من فکر نمی‌کنم بتونیم این اختلاف نظر رو توی این مناظره حل بکنیم. همین که بل. اختلاف نظرها شفاف شد و مشخص شد که بالاخره هر کدوم یه دلایلی برای رأی دادن خودشون دارن، فکر کنم که کافیه برای شنوندگان رادیو فردا. با سپاس از شما خانم ماندنا زنده کریمی و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان. We'll be right back.